3. اینترنت جایگزین چین در جهان. گوو هونگ بنیانگذار استارتاپ در بدنه یک مقام رسمی دولتی است. گوو که میان سال است همیشه کت و شلوار تیره متوسطی می پوشد و عینک ضخیمی به چشم می زند. هنگام برگزاری مراسم افتتاحیه و برای عکس‌های رسمی، او با ده‌ها تن دیگر از مقامات پکنی با آن لباس‌های یک نواخت که برای بریدن روبان‌ها و اجرای سخنرانی حاضر می‌شوند، هیچ فرقی ندارد. در دو دهه پیش از سال 2010، چین به وسیله مهندسان اداره می‌شد. موقعیت‌های رسمی چین در دست مردانی بود که علم ساختن چیزهای فیزیکی را مطالعه می‌کردند و این دانش را برای تحول کاری چین از یک جامعه کشاورزی فقیر به کشوری با کارخانه‌های شلوغ و شهرهای عظیم به کار گرفتند. اما گوو نوع جدیدی از مقامات رسمی را برای عصری جدید معرفی کرد. عصری که در آن چین هم به ساختن چیزها و هم به خلق ایده‌ها نیازمند بود. گوو را در اتاقی با دیگر کارآفرینان یا تکنسین‌ها قرار دهید. او ناگهان جان می‌گیرد و زنده می‌شود. او سرشار از ایده‌های خلاقانه، با سرعت صحبت می‌کند و با دقت گوش می‌دهد. او اشتیاقی وافر برای اتفاقات بعدی تکنولوژی دارد و می‌تواند پیش‌بینی کند که چطور استارتاپ‌ها می‌توانند این روند را مهار کنند. گوو فکری خلاق دارد و آن را با شرایط موجود عملی می‌کند. او نوعی بنیانگذار است که سرمایه گذاران خطرپذیر مایلند با پول خود از او حمایت کنند. وقتی گوو تصمیم گرفت تا بخش‌هایی از پکن را به سیلیکون ولی چین و سرچشمه‌ای برای نوآوری بومی چین تبدیل کند، همه این عادت‌ها مفید واقع شدند. سال 2010 بود و گوو مسئول منطقه تکنولوژی یونگ گوانسون در شمال غربی پکن بود. منطقه‌ای که مدت‌ها خود را پاسخ چین به سیلیکون ولی نامیده بود، اما واقعاً استحقاق این نام را نداشت. یونگ گوانسون پر از بازارهای الکترونیک فروش تلفن‌های هوشمند ارزان قیمت و نرم‌افزارهای قلابی بود و استارتاپ‌های نوآورانه آن معدود بودند. گوو می‌خواست آن را تغییر دهد. برای شروع سریع این روند، او به دفتر شرکت تازه تأسیس من آمد تا با هم ملاقاتی داشته باشیم. پس از گذراندن یک دهه نمایندگی در قدرتمندترین شرکت فناوری در چین، در پاییز 2009 گوگل چین را برای تأسیس سینوویشن یا نوآوری، صندوق سرمایه گذاری نوپا برای سرمایه گذاری بر استارتاپ های چینی ترک کردم. من این حرکت را انجام دادم چون متوجه شدم انرژی جدیدی در زیست بوم استارتاپ های چینی در حال ظهور است. دوران کپیکاری کارفرمایان درجه یک را آبدیده کرده بود و آنها به تازگی شروع به استفاده از مهارت های خود برای حل مشکلات منحصر به فرد چین کرده بودند. تحول سریع چین به اینترنت تلفن همراه و مراکز شلوغ دولتی باعث ایجاد محیط کاملا متفاوتی شده بود. جایی که محصولات ابتکاری و الگوهای تجاری جدید می توانستند رشد کنند. من مایل بودم هنگامی که این شرکت‌ها خود را مطرح می کنند، در هر دو زمینه مربیگری و مشارکت مالی با آنها همکاری داشته باشم. وقتی گوو به دفترم آمد، من و یک گروه اصلی متشکل از کارکنان سابق گوگل در دفتری کوچک واقع در شمال شرقی یونگ گوانسون کار می‌کردیم. ما مهندسان مستعد را تشویق می‌کردیم تا به شرکت سرمایه‌گذاری ما بپیوندند و استارتاپ‌های خود را برای اولین موج کاربران تلفن هوشمند چین راه‌اندازی کنند. گوو می‌خواست بداند که برای حمایت از این هدف او چه کاری می‌تواند انجام دهد. به او گفتم هزینه اجاره بیشتر سرمایه ای را که می خواهیم به پرورش این نوآوری ها اختصاص دهیم می بلعد. هر گونه تسهیلاتی برای حذف اجاره به معنای پول بیشتر برای ساخت محصولات و شرکت هاست. او جواب داد مشکلی نیست و به چند نفر تلفن خواهد زد. اگر به محله جونگوانسون نقل مکان کنیم، دولت محلی به احتمال زیاد میتواند اجاره ما را برای مدت 3 سال پوشش دهد. این برای پروژه ما خبری فوق‌العاده بود و بهتر این که کار گوو تازه شروع شده بود. او نمیخواست تنها به یک انکوباتور کمک مالی کند. او میخواست بداند واقعاً چه چیزی باعث پیشرفت‌های سیلیکون ولی شده است. گوو سوالات بسیار زیادی درباره زمانی که در دهه 1990 در سیلیکون ولی کار می‌کردم پرسید. من توضیح دادم که چگونه بسیاری از کارآفرینان اولیه در منطقه به خیرین سرمایه‌گذار و مربی تبدیل شدند. چگونه نزدیکی جغرافیایی و شبکه‌های اجتماعی در هم تنیده به ایجاد زیست بوم سرمایه‌داری پایدار کمک کرده است که ریسک‌های هوشمندانه درباره ایده‌های بزرگ انجام می‌دهند. همونطور که صحبت می‌کردیم، می‌توانستم ببینم که ذهن گوو به سرعت شروع به فعالیت کرد. او همه چیز را دریافت و سرفصل‌های یک برنامه را تنظیم کرد. زیست بوم سیلیکون ولی طی چندین دهه خود به خود شکل گرفته بود. اما اگر ما در چین بتوانیم این روند را با اجباری کردن مجاورت جغرافیایی فشرده کنیم چی؟ ما می توانیم خیابانی را در جونگوانسون انتخاب کنیم. همه ساکنان قدیمی را کوچ دهیم و فضا را برای بازیکنان کلیدی این زیست بوم مانند شرکت‌های برنامه نویسی، استارتاپ‌ها، انکوباتورها و ارائه دهندگان خدمات باز کنیم. او حتی نام آن را نیز انتخاب کرده بود. چوانگی داجی یعنی خیابان کارآفرینان. این نوع ساختار از بالا به پایین یک زیست بوم نوآوری در مقابله با الگوی سیلیکون ولی بود. در این جهانبینی آنچه واقعا سیلیکون ولی را خاص می کند یک روال فرهنگی انتزاعی یعنی تعهد به تفکر و نوآوری اولیه است. این چیزی نیست که بتوان صرفاً با استفاده از آجر و یارانه اجاره کرد. گوو و من هر دو ارزش را در مفهوم ایدئولوژیکی مأموریت می دیدیم. اما همچنین می دانستیم که اوضاع در چین متفاوت است. اگر می خواستیم امروز این روند را در چین راه اندازی کنیم، پول، املاک و مستغلات و حمایت دولت مهم بودند. این فرایند نیازمند آن بود که وارد زمین شویم و اخلاقیات را برای اینکه با واقعیت‌های موجود در چین منطبق شود از صفات نوآوری سیلیکون ولی حذف کنیم. نتایج باید برخی از سازوکارهای اصلی سیلیکون را حفظ کنند، اما اینترنت چینی را در مسیر بسیار متفاوتی هدایت کنند. این زیست بوم هم مستقل و هم خودکفا بود. بنیانگذاران چینی دیگر مجبور نخواهند بود استارتاپ‌های خود را با سلیقه سرمایه‌گذاران خطرپذیر خارجی تنظیم کنند. آنها اکنون می‌توانند محصولات چینی را برای حل مشکلات چینی‌ها تهیه کنند. این یک دریا تغییر بود که بافت بسیار زیادی از شهرهای کشور را تغییر می‌داد و نوید عصری جدید در توسعه اینترنت چین را می‌داد و همچنین به رونق یک شبه‌ای در تولید منابع طبیعی عصر هوش مصنوعی می‌انجامید. سرزمین ناشناختی اینترنت. در طول دوران کپیکاری، رابطه بین چین و سیلیکون ولی تقلید، رقابت و سبقت گرفتن بود. اما در سال 2013، اینترنت چین مسیر خود را تغییر داد و دیگر از قابلیت‌های عملکردی اینترنت غربی عقب نبود. هرچند به اصطلاح خود از سیلیکون ولی پیشی نگرفته بود. در عوض، گام به گام، به جایگزینی در جهان اینترنت تبدیل می شد. فضایی با مواد اولیه، سیستم‌های سیاره‌وار و قوانین فیزیکی خود. مکانی که در آن کاربران بسیاری از طریق تلفن‌های هوشمند ارزان قیمت خود به اینترنت دسترسی پیدا می‌کردند. جایی که گوشی‌های هوشمند نقش کارت‌های اعتباری را بازی می‌کردند و شهرهای پرجمعیت آن فضای آزمایشی غنی برای ترکیب دنیای دیجیتال و فیزیکی ایجاد کرده بودند. شرکت‌های فناوری چین که این دنیا را اداره می‌کردند، هیچ تأثیر آشکاری از سیلیکون ولی نداشتند. صورت کوتاه شده ساده‌ای مانند آمازون چین یا فیسبوک چین دیگر برای توصیف برنامه‌های مانند ویچت، برنامه کاربردی اصلی اجتماعی در چین معنا نداشت، بلکه این تکامل تا حد ابزار چندکاری دیجیتال این قابلیت را داشت تا خرید از فروشگاه‌های مواد غذایی، سفارش غذای گرم و گرفتن وقت دکتر را انجام دهد. زیربنای این تحول چند بلوک اصلی ساختاری است. اولین کاربران اینترنت موبایل، نقش ویچت به عنوان یک برنامه فوق‌العاده ملی و پرداخت‌های تلفنی که هر گوشی هوشمند را به یک کیف پول دیجیتالی تبدیل می‌کرد. هنگامی که این قطعه‌ها سر جای خودشان قرار گرفتند، استارتاپ‌های چینی انقلابی در نوآوری بومی به پا کردند. آنها پیشگام خدمات آنلاین به آفلاین بودند که اینترنت را به عمق تار و پود اقتصاد چین پیوند می‌زد. آنها شهرهای چین را به اولین محیط آری از پول نقد تبدیل کردند که پس از دوران اقتصاد کالا به کالا سابقه نداشت و با استفاده هوشمند از برنامه‌های کرایه دوچرخه انقلابی در حمل و نقل شهری ایجاد کردند که بزرگترین شبکه اینترنتی اشیا در جهان است. آنچه باعث شکوفایی بیشتر شد موج بی سابقه حمایت‌های دولت از نوآوری بود. مأموریت گوو برای ساختن خیابان کارآفرینان تنها اولین جرقه از اتفاقاتی بود که در سال 2014 به امواج سیاست‌های رسمی مشوق کارآفرینی در زمینه فناوری تبدیل شد. شهرداران چین تحت لوای نوآوری انبوه و کارآفرینی جمعی شهرهای خود را با منطقه‌های جدید نوآوری، انکوباتورها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر دولتی انباشته کردند که بسیاری از آنها از کار گوو در خیابان کارآفرینان الگو برداری شده بود. این یک بسیج همگانی بود که تحلیلگران غربی آن را ناکارآمد و غلط انداز تلقی کردند. اما این بسیج باعث تقویت سیر تکاملی اینترنت جایگزین در چین شد. رونق در این محیط نیازمند قدرت مهندسی و نیروی انسانی خام است. لشکر رانندگان اسکوتر غذارسان غذاهای گرم را در اطراف شهر توزیع می کنند. ده ها هزار فروشنده سیار پرداخت های تلفن همراه را به دست فروشندگان خیابانی می رسانند و میلیون ها دوچرخه اشتراکی کرایه‌ای را با کامیون بارگیری کرده در اطراف شهر توزیع می کنند. انفجار این خدمات شرکت های چینی را مجبور کرد آستین بالا بزنند و با انجام عملیات سنگین در دنیای واقعی کاری دشوار را به انجام برسانند. به نظر من تمایل انجام کارهای خشن در دنیای واقعی است که شرکت های فناوری چینی را از همتایان سیلیکون ولی خود متمایز می کند. استارتاپ های آمریکایی دوست دارند به چیزی که می دانند، یعنی ساخت سیستم های شست رفته دیجیتالی که تبادل اطلاعات را تسهیل می کنند، اکتفا کنند. فروشندگان می توانند از این درگاه ها استفاده کنند، اما شرکت های فناوری تمایل دارند از این جزئیات فیزیکی دور و مبرا بمانند. آنها خواهان اسطوره سازی هایی هستند که در سریال سیلیکون ولی محصول شرکت HBO مورد تمسخر قرار گرفت که در آن گروهی از هکرها یک کسب و کار میلیارد دلاری را بدون خروج از خانه خود در سان فرانسیسکو ساختند. شرکت‌های چینی چنین تجملاتی ندارند. آنها که در محاصره رقبای خود هستند آماده‌اند تا مهندسی محصولات دیجیتالی خود را معکوس کنند. آنها باید از اندازه‌گیری، هزینه و کارایی خود به عنوان یک عامل متمایز استفاده کنند. آنها دیوانوار پول خرج می کنند و برای عملی کردن الگوهای خود به ارتش کارگران ارزان تحویل دهنده متکی هستند. این یک ویژگی تعریف شده در جهان اینترنت جایگزین چین است که تحلیلگران پنهان شده آمریکایی در سیلیکون ولی آن را با تعصب سرزنش می کنند. عربستان سعودی داده ها. اما تعهد چینی ها به کار سخت نیز زمینه لازم برای رهبری چین در عصر پیاده سازی هوش مصنوعی را فراهم می کند. این شرکت ها با غرق شدن در جزئیات کثیف از تحمیل مواد غذایی، تعمیر خودرو، دوچرخه های اشتراکی و خرید از فروشگاه‌های محل توجه چینی‌ها را به اطلاعات عربستان سعودی جلب کرد. کشوری که ناگهان خود را نشسته بر بالاترین ذخایر منبع کلیدی جهان یافت. منبعی که قدرت یا برق این دوران تکنولوژی را تأمین می‌کند. چین از قبل به عنوان بزرگترین تولید کننده داده‌های دیجیتال در جهان از آمریکا پیشی گرفته است. این شکافی است که روز به روز بیشتر می شود. همانطور که در فصل اول اشاره کردم، ابداع یادگیری عمیق به این معنی است که ما از عصر تخصص به عصر داده ها حرکت کرده ایم. آموزش الگوریتم های موفق به یادگیری عمیق با توان محاسباتی، استعدادهای فنی و تعداد بسیار زیاد داده ها نیاز دارد. اما از بین این سه، این حجم داده هاست که پیشاپیش همه حرکت می کند. به این دلیل که وقتی استعداد فنی به آستانه مشخصی می رسد، بازده های کمتری را نشان می دهد. فراتر از این نقطه، این حجم داده هاست که تغییر ایجاد می کند. الگوریتم هایی که به وسیله یک مهندس در حد متوسط تنظیم شده اند، در صورتی که به داده‌های بسیار بیشتری دسترسی داشته باشند، می‌توانند از الگوریتم‌های تهیه شده توسط متخصصان پیشرو جهان پیشی بگیرند. اما برتری داده‌های جمع‌آوری شده در چین به لحاظ کمیت به کیفیت رشد کرده است. تعداد کاربران اینترنت در این کشور که بیشتر از تعداد کل کاربران در آمریکا و اروپا است، کمیت معتنابهی از داده ها را تولید می کند. اما آنچه کیفیت داده ها را شکل می دهد نحوه استفاده کاربران است. ماهیت جایگزین جهانی برنامه های چینی به این معنی است که داده های جمع‌آوری شده برای ساختن شرکت های مبتنی بر هوش مصنوعی نیز بسیار مفید خواهند بود. قول‌های سیلیکون ولی داده‌های مربوط به فعالیت شما را در سیستم عامل‌های خود جمع‌آوری می‌کنند، اما این داده‌ها به شدت بر رفتارهای آنلاین شما مانند جستجو، آپلود عکس، تماشای فیلم‌های یوتیوب و لایک پست‌ها تمرکز دارند. شرکت‌های چینی در عوض داده‌ها را از دنیای واقعی جمع‌آوری می‌کنند. شما در جهان واقعی با چه چیز، چه زمانی و کجا خرید می کنید؟ کجا غذا می خورید؟ به آرایشگاه می روید و از کدام وسیله نقدیه استفاده می کنید؟ یادگیری عمیق تنها می تواند به وسیله داده ها آنچه را می تواند ببیند بهینه‌سازی کند و زیست بوم تکنولوژی مبتنی بر جسمیت چینی به این الگوریتم ها چشم های بیشتری برای دیدن درون مایی زندگی روزمره ما می بخشد. هنگامی که هوش مصنوعی مشغول برقی کردن صنایع جدید است، درک چین از انبوه جزئیات دنیای واقعی در مقایسه با سیلیکون ولی برای او مزیتی ایجاد می کند. این ثروت بادآورده داده ها برای چین نتیجه برخی از برنامه های اصلی نبوده است. هنگامی که گوهانگ در سال 2010 نزد من آمد، نمی توانست شکل دقیق اینترنت جهانی جایگزین چین را پیش بینی کند یا بداند که یادگیری ماشین به چه ترتیب ناگهان داده ها را به کالای گرانبها تبدیل می کند. اما او معتقد بود که به لطف شرایط مناسب، منابع مالی و کمی تشویق، استارتاپ های چینی می توانند چیزی کاملا منحصر به فرد و بسیار ارزشمند ایجاد کنند. در این مورد غریزه کارآفرینی گوو مستقیما معطوف به کسب پول بود.